آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمتی یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
تبریکی سران کشورها به امام علی رحمان در 31 سالگرد استقلال تاجیکستان. سفر رئیس جمهوری ایران به سمرقند محور گفتگوی امیر عبداللهیان و همتای ازبکستانی. و مرگ ملکه الیزابت دوم و پادشاه چارلز سوم در بریتانیا. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتون میگردونیم. نهم سپتامبر سال 2022 31 سالگرد استقلال تاجیکستان است. تاریخ، نژاد، فرهنگ، زبان، دین و آیین مشترک ایرانیان و تاجیکان سرنوشت دو ملت پارسی را به هم گره زده و موجب شده است دو ملت نسبت به آنچه در دو کشور ایران و تاجیکستان میگذرد به تفاوت نباشند. ایرانیان همواره با شادی مردمان پارس در آن سوی رودی جیهون شادمان و با غم آنان دلگیر می شوند. رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن 31 سالگرد استقلال تاجیکستان را به مردم و دولت تاجیکستان تبریک می گوید. مقامات ارشد کشورهای مختلف با ارسال پیام‌های جداگانه به رئیس جمهور و مردم تاجیکستان فرارسیدن 31 سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفتند. مقامات ارشد کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و برخی سیاستمداران مشهور در پیام‌های جداگانه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 31 سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفتند. در این پیام‌ها بر دستاوردهای چشمگیر تاجیکستان در سال‌های استقلال در زمینه‌های دولت‌سازی، توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم این کشور تأکید شده است. علاوه بر این، نقش ارتشی فزاینده این کشور در امور منطقه‌ای و بین المللی و تقویت مستمر اعتبار آن در عرصه جهانی از طریق مشارکت سازنده و فعال در حل مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. همزمان سران کشورهای خارجی، سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای، سیاستمداران و افراد سرشناس با مردم تاجیکستان صلح، ثبات و شکوفایی بیشتر و به رئیس جمهوری این کشور سعادت و موفقیت بیش از پیش در فعالیت‌هایش آرزو کردند. تاجیکستان 31 سال پیش در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال خود را به دست آورد و ایران نخستین کشوری بود که استقلال این کشور را به رسمیت شناخت و سفارتخانه خود را به عنوان نخستین دفتر نمایندگی خارجی دوشنبه گشاد. نخست وزیر جدید انگلیا زیر تیغی انتقادها. نخستین نشست نخست وزیر جدید انگلیا با نمایندگان مجلس عوام این کشور در فضای پرهیاهو برگزار شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
نخستین نشست نخست وزیر جدید انگلیس با نمایندگان مجلس عوام این کشور در فضای پرهیاهو برگزار شد. لیز تراس که با توجه به شرایط متلاطم این روزهای انگلیس انتظار حملات نمایندگان احزاب مخالف را داشت، تلاش کرد با پذیرش شرایط دشوار مردم نمایندگان مخالف را ترغیب به همکاری کند.
من می‌دانم که مردم در سراسر کشور در برابر هزینه‌های فراوان زندگی و گرانی‌ها مستثنی شده‌اند و نمی‌توانند صورت حساب برق و گاز را بپردازند. من برای مبارزه با چالش ها به صورت سازنده با همه نمایندگان این مجلس همکاری خواهم کرد.
اما این ترفند سیاسی کارساز نشد.
تورم به بالاترین میزان در 40 سال اخیر رسیده. نظام بهداشت و درمان در آستانه ورشکستگی است و بیش از 6 میلیون بیمار در صف انتظارند تا درمانشان آغاز شود. هزاران نفر از قربانیان تجاوز جنسی و جرایم خشن منتظر تشکیل دادگاه و اجرای عدالتند. از تأخیرهای چند ماهه در اداره گذرنامه و صفهای طولانی در فرودگاه هم همگان آگاهند. آب سواحل کشور آلوده به فاضلاب شده است و این نخست وزیر در همه دولت هایی که این افتضاح را در کشور پدید آوردند وزیر بود است. چرا مردم این کشور باید به او اعتماد کنند که این وضعیت را بهبود ببخشد؟
مشکلات متعدد جامعه انگلیس موجب شده بخش عمده وقت نخستین نشست اعضای دولت جدید و نمایندگان مجلس صرف انتقاد از عملکرد حزب حاکم و بیان بی‌اعتمادی به نخست وزیر جدید این کشور شود. نخست وزیری که با رأی حدود 81,000 نفر از اعضای حزب محافظه‌کار نخست وزیر 67 میلیون انگلیسی شده است.
پس از 12 سال که حزب محافظه‌کار بر سر قدرت بوده، اکنون نظام بهداشت و درمان این کشور به زانو درآمده است. شمار بیماران منتظر درمان به بالاترین نصاب رسیده است. مردم در داخل آمبولانس ها و در بیرون از بخش های اورژانس میمیرند و پرستاران برای سیر کردن شکم ناچارند به سازمان های خیریه مراجعه کنند. این نخست وزیر که در هر سه دولت 12 سال گذشته کار کرده است میتواند توضیح دهد چرا ما باید به وی اعتماد کنیم؟
مجموعه ای از بحران ها انگلیس را در بر گرفته است و بدیهی است نخست وزیر و دولت جدید وظیفه ای دشوار بر عهده دارند. شماری از این بحران ها ریشه درونی و تعدادی نیز منشأ بیرونی دارند.
به نظرم مهمترین چالش فعلا اقتصاد این کشوره و سیاست های اعمال شده نفعی برای مردم نداشته. بحران های همچون جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، ادامه همگیری کووید، هزینه های فراوان جنگ های انگلیس در کشورهای دیگر، گرانی سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و رسوایی‌های سیاسی اعتماد مردم به سیاست و سیاستمداران را کم کرده.
پژوهشکدگی لگاتوم در انگلیس هشدار داد محرومیت در جامعه انگلیس به بالاترین میزان در دو دهه اخیر رسیده است. بنابر اعلام پژوهشکدگی لگاتوم در انگلیس، اگر دولت نتونه مانع از سه برابر شدن صورت حساب انرژی خانوارها در زمستان امسال بشه، شمار افراد دچار فقر سوختی در این کشور به بیش از 16 میلیون نفر خواهد رسید. به همین علت نخست وزیر جدید انگلیس ثابت نگه داشتن بهای انرژی خانوارها رو در اولویت برنامه‌های اقتصادی خودش قرار داده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزارت امور داخلی تاجیکستان با توجه به اضافه وزن افسران پلیس از این افراد خواست تا وزن خود را کاهش دهند. وزارت امور داخلی تاجیکستان خواستار کاهش وزن افسران پلیس شد. بر اساس این گزارش در منطقه ختلان تاجیکستان به افسران پلیس اضافه وزن این وزارت توصیه شد که از اماکن تاریخی بازدید کنند و بیشتر قدم بزنند. ریاست وزارت داخلی منطقه ختلان در مورد اضافه وزن افسران پلیس خاطر نشان کرد که در واقع به دستور وزیر به منظور بهبود جهانبینی سلامت پرسنل و آشنایی با تاریخچه به افسران پلیس توصیه می شود در اوقات فراغت خود بیشتر سفر کنند. این اولین بار نیست که از پلیس تاجیکستان درخواست می شود تا وزن خود را کاهش دهند. در دکمبر سال 2016 وزارت داخلی تاجیکستان کارکنان خود را ملزم به کاهش وزن و مراقبت از ظاهر خود کرده بود. طبق معیارهای تعیین شده با قد 168-170 سانتی متر وزن یک افسر پلیس نباید بیش از 75 کیلوگرم باشد. سفر وزیر راه و شهرسازی ایران به جمهوری آذربایجان. وزیر راه و شهرسازی ایران با هدف شرکت در نشست سه جانبه گذرگاه شمال جنوب ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه وارد باکو شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان.
تداوم دیپلماسی حمل و نقل کشورمان این بار در جمهوری آذربایجان. وزیر راه و شهرسازی کشورمان امروز به منظور شرکت در نشست سه جانبه گذرگاه شمال و جنوب با روسیه و جمهوری آذربایجان وارد فرودگاه حیدرعلیف باکو شد.
سفر در واقع نشست سه جانبه است بین ایران، آذربایجان و روسیه که در مورد بحث ترانزیت عمده موضوعات ترانزیت است. و از یکی از موضوعاتی که حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت بسه در واقع بخش آستارا رشت هست و کوریدور آستارا رشت که انشالله فردا بتونیم به توافق برسیم.
گذرگاه شمال و جنوب مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است که نسبت به مسیرهای فعلی از نظر مسافت تا 40% کوتاه‌تر و از نظر هزینه تا 30% اقتصادی تر است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حضور آیت الله رئیسی در نشست شانگهای در سمرقند، سفر رئیس جمهوری ایران به ازبکستان را نقطه عطف در مناسبات دو جانبه خواند. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با هدف مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی و همکاری فزاینده اقتصادی در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. هند و پاکستان در نشستی که روزهای 8 و 9 ایونی سال 2017 در پایتخت قزاقستان برگزار شد، عضویت کامل این سازمان را به دست آوردند. ایران نیز در حال طی کردن مراحل و فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماس تلفنی با ولادیمیر ناروف وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان در خصوص مهمترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. ولادیمیر ناروف وزیر امور خارجه ازبکستان نیز در این گفتگوی تلفنی از حضور 14 نفر از سران کشورهای مختلف در این اجلاس خبر داد و یکی از مهمترین موضوعاتی در دستور کار نشست سمرقند را تمرکز بر اهمیت و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو جدید سازمان همکاری شانگهای خواند. وزیر امور خارجه ازبکستان با ارائه گزارش از تمهیدات انجام شده برای سفر دو جانبه رئیس جمهوری ایران و ازبکستان، برنامه امضای تعداد سند دو جانبه در این سفر را زمینه ساز ارتقای بیش از پیش مناسبات دو کشور خواند. دیدار وزرای کشور ایران و عراق با هدف آسانسازی ورودی زائران. در دیدار وزیر کشور ایران با همتای عراقی خود، دو طرف راه های تسهیل ورود زوار ایرانی به عراق را بررسی و با برطرف کردن موانع پیشروی زوار در مرزهای ایران و عراق تأکید کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر کشور سفر یک روزه خود به بغداد را با بازدید از دوار اربعین در شهر کاظمین آغاز کرد. هدف از سفر آقای وحیدی برطرف کردن موانع پیشروی زوار در مرزهای چهارگانه دولت مرکزی عراق است. اقدامی که در دیدار با وزیر کشور عراق دو طرف بر آن تاکید کردند.
تسهیل انزیابیت زائرین،
تسهیل در روند ورود زوار خارجی به ویژه ایرانی را بررسی کردیم و به نتایج مهمی که به نفع زائر نصر رسیدیم. امیدواریم با همکاری دو جانبه تمامی مشکلات اداری و فنی در مرزها حل و فصل شود.
در این جلسه هم باز برای هماهنگی‌های بیشتر در چند امر، یکی سرعت حمل و نقل زوار از مرزها که بتونیم با یه سرعت بیشتری منتقل کنیم، و بعد هم در بعضی جاهایی که خودروها ممکنه کم باشه برای انتقال اینها به مراکز جمعیتی، بتونیم خودروهای لازم رو بیاریم از ایران و در مواردی که دچار کمبود هستن اینو جبران بکنیم، که باز دوستان موافق بودن. در رابطه با عزیزان ما در مقیمین، اتباع بیگانه که در ایران مقیم هستند و همینجور کسانی که از ایران میخوان به شکل ترانزیت بیان، همکاری های خیلی خوبی شد و دستورات خیلی خوبی صادر شد که چون یکی مشکلات داشتن انشاءالله این هم برطرف خواهد شد و یک ارتباطات خیلی خوبی و حمدالله برقرار هست که هر مشکلی پیش بیاد، هر مسئله پیش بیاد، بتونیم بلافاصله با ارتباطات تلفنی مشکلات رو حل کنیم.
وزیر کشور سپس قبل از گشت و گذاری هوایی برای مطلع شدن از آخرین وضعیت زوار در مرزها با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هم دیدار کرده تا در آستانه اربعین حسینی مشکلات زوار عتبات حد الامکان حل شود. اینجا شهر مقدس کاظمین است. یکی از ویژگی‌های مهم سفر اربعین این هستش که زوار نخست به شهر کاظمین میان و پس از ادای احترام به ساحت مقدس امامین جوادین، رهسپار شهر مقدس سامرا می شوند و از سامرا هم به نجف می روند تا از نجف پیاده روی اربعین را تا شهر مقدس کربلا آغاز کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کاظمین.
ادامه مشروع خبرها. افتتاح نمایشگاه فرهنگ ایران زمین در کش. نخستین نمایشگاه فرهنگ ایران زمین با هدف رونق گردشگری کش در حال برگزاری است. در مراسم افتتاح این نمایشگاه سفیران کشورهای پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه و ژاپن حضور داشتند. این نمایشگاه از 108 غرفه تشکیل شده است که 6 مجموعه فعال استانهای کشور در حوزه صنایع دستی، 11 انتشاراتی، 11 آژانس گردشگری داخلی و خارجی، 8 هتل، 40 شرکت استارتاپی، 2 دانشگاه و 6 موزه خصوصی و 1 موزه دانشگاهی در آن حضور دارند. در نخستین نمایشگاه فرهنگ ایران زمین همه حوزه های فرهنگ ایران زمین در بخش های مختلف از جمله پوشاک، صنایع دستی، هنرهای سنتی، موسیقی، هنرهای تجسمی، کتاب و انتشارات، گردشگری و جاذبه های غذایی نقاط مختلف کشور به نمایش گذاشته شد. مرگ ملکه الیزابت دوم و پادشاهی چارلز سوم. الیزابت دوم ملکه بریتانیا پس از 7 دهه سلطنت در سن 96 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی باکینگام انگلیا با صدور بیانیه رسما خبری فوت ملکه این کشور را اعلام کرد و به این ترتیب پسرش چارلز 73 ساله با عنوان رسمی چارلز سوم بر تخت پادشاهی تکیه میزند. الیزابت گفته بود که در سن 95 سالگی تاج و تخت را به پسرش واگذار خواهد کرد. او در سالهای اخیر عمرش بخشی قابل توجه از اختیارات سلطنتی را بین اعضای جوانتری خاندان سلطنتی واگذار کرده بود، اما از مقام خود کنارگیری نکرد. الیزابت متولد 21 اپریل سال 1926 بود و پس از مرگ پدرش شاه جورج ششم در 6 فوریه 1952 به سلطنت رسید و 70 سال سلطنت کرد که طولانی ترین مدت در خاندان سلطنتی بریتانیا از ابتدا تا کنون است. اینک تاج و تخت به پسرش چارلز رسیده است. با وجود اینکه گفته می شود که مقام سلطنت در بریتانیا تشریفاتی است، اما نگاه به اختیارات آن نشان می دهد که هنوز هم پادشاهی بریتانیا از اختیارات قابل توجه برخوردار است. پادشاه می تواند اعلان جنگ کند، مجلس را منحل کند، نخست وزیر را برکنار کند و حتی فردی مورد نظر خود را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند بدون اینکه نیاز به پاسخگویی داشته باشد. بحران آب در 93 ولایت فرانسه. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در حال حاضر تمامی 93 ولایت این کشور در وضعیت هشدار حد اکثری و بحران قرار گرفتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
خشکسالی تاریخی در فرانسه با گرم شدن دوباره هوا وسعت و ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. فرانسه که در سالهای گذشته نسبت به سایر کشورهای اروپایی از میانگین بارش بیشتری برخوردار بوده، به علت تغییرات آب و هوایی حالا در صدر کشورهای خشک قاره سبز قرار گرفته. این موضوع باعث شده تا میزان آب اغلب رودخانه‌ها بسیار کاهش یافته و حتی تعدادی از آنها کاملا خشک شود. اینجا بستر رودخانه نیوق در مرکز فرانسه هستش، رودخانه عظیمی که از سراسر فرانسه عبور میکنه و همونطور که مشاهده میکنی تنها آبراه کوچکی از این رودخانه عظیم باقی مانده. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در حال حاضر تمامی 93 استان این کشور در وضعیت هشدار حداکثری و بحران قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند خشکسالی طولانی مدت در فرانسه باعث افزایش تنش‌ها شده و در نهایت به جنگ آب در فرانسه دامن خواهد زد.
ما در وضعیت بسیار استثنایی قرار گرفته ایم. دولت بایستی هر چه سریع‌تر درباره خشکسالی و کمبود آب برنامه‌های ضربتی را به اجرا درآورد.
خشکسالی بی سابقه، پایین آمدن نگران کننده سطح آب رودخانه ها و کاهش شدید میزان آب سفره های زیرزمینی چالش های بسیار جدی به ویژه در بخش های کشاورزی و دامداری به وجود آورده است. بر اساس دستورالعمل شهرداری ها، آبیاری باغچه ها، آبپاشی اماکن عمومی، کارواش و استفاده از استخرها تا اطلاع بعدی ممنوع و متخلفین با جریمه های سنگین روبرو خواهند شد. به گفته سازمان هواشناسی فرانسه، میزان بارش باران در ماه میلادی گذشته 84% نسبت به حد متوسط کمتر بوده که
این وضعیت از سال 1950 تا کنون در فرانسه سابقه نداشته. شهساب حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ما چند خبری ورزشی توجه کنید. والیبال قهرمانی جهان، آمریکا و آرژانتین حذف شدند. تیم‌های ملی والیبال مردان برزیل و لهستان با شکست آرژانتین و آمریکا به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافتند. مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان روز پنجشنبه با برگزاری دو دیدار در لهستان به پایان رسید. در نخستین مسابقه تیم‌های برزیل و آرژانتین به مسافه یکدیگر رفتند و برزیل 3-1 حریف خود را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در آخرین مسابقه این مرحله تیم‌های مدعی قهرمانی لهستان و آمریکا به مسافه یکدیگر رفتند و لهستانی‌ها 3-2 به پیروزی رسیدند و به مرحله نیمه نهایی و چهار تیم برتر مسابقات صعود کردند. بدین ترتیب تیم‌های ایتالیا، اسلوونیا، برزیل و لهستان به عنوان چهار تیم برتر جام 20 به مرحله نیمه نهایی راه یافتند تا مسابقات خود را در مرحله نیمه نهایی و نهایی در کشور لهستان پیگیری کنند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها روز شنبه برزیل با لهستان و اسلوونیا با ایتالیا برای تعیین فینالیست این دوره از رقابت‌ها به مسافه هم می‌روند. دیدار رده‌بندی و نهایی این رقابت‌ها یکشنبه برگزار خواهد شد تا مقام‌های اول تا چهارم 20 دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان مشخص شود. مخالفت باشگاه فولاد با حضور نکونام در تیم ملی. باشگاه فولاد خوزستان با حضور سرمربی تیم فوتبال این باشگاه در تیم ملی فوتبال مخالفت کرد. باشگاه فولاد خوزستان با انتشار پیام با حضور جواد نکونام در تیم ملی فوتبال مخالفت کرد. و هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران شنبه با برگزاری چند دیدار پیگیری می شود. در مسابقات این هفته تراکتور تبریز با نفت آبادان، پیکان تهران با گلگهری سرجان، سپاهان اصفهان با آلومینیوم عراق، استقلال تهران با نساجی مازندران، مس کرمان با زوباهن اصفهان، مس رفسنجان با هواداری تهران و نفت مسجد سلیمان با پرسپولیس با یکدیگر رقابت میکنند. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. توجه شما را به گردش در فضای مجازی در تهیه همکارم نیکورز جلب میکنیم.
سامانه خبر در عرفه استقلال تاجیکستان به موضوع دستاوردهای طی سالهای استقلال به ویژه در بخش انرژتیکا یا ساحه برق پرداخته از جمله نوشته است: امام علی رحمان رئیس جمهور که با وجود مشکلات برطرف نشده عاقبت‌های جنگ تحمیلی در کشور هنوز از سال 2005 توانست به احیای انشاءات عصر و در جهان بی‌نظیر یعنی نیروگاه آب برقی راغون کامیاب شود، میتوان ایشان را بنیانگذار هیدروانرژتیکی نوین تاجیکستان عنوان کرد. در راه عملی نمودن این طرح عظیم ملی با تمام هستی جهد و تلاش های زیاد شده که ساختمان آن را پیش از همه در اساس معیارهای بین المللی براه ماندند. در این مدت سردار دولت قریب 20 مرتبه از این کاخ نور بازدید نموده آن را حیات و ممات تاجیکستان نام برده است. گذشته از این حکومت جمهوری در ظرف 31 سال استقلالیت در ساحه انرژتیکا با کامیابی های نظررس نایل گردیده و توفیل این اهالی و کارخانه های صنعتی را از وضع نارسایی نیروی برق نجات بخشیدند. در همین راستا بود که بنیاد نیروگاه راغون بقای ملی بنیادکاری تاجیکان مبدل گردیده است. در ادامه مطلب خبر می‌خوانیم: پهلوی دیگر رشد انرژتیکا در کشور این استفاده ثمرناک ذخیره های هیدروانرژتیکی برای استواری اقتصاد ملی است. حالا نیروگاه آب برقی راغون مهمترین انشاءات عصر بوده، رشد اقتصاد مملکت از آن وابستگی ناگسستنی دارد. پیاده نمودن این طرح عظیم تاجیکستان را نه تنها به استقلالیت انرژتیکی میرساند، بلکه بهر تطبیق هدف چهارم استراتژی یعنی صنعتی کنانی با سرعت کشور و پیشرفت هیدروانرژتیکا زمینه مساعد فراهم میآورد. هنوز در زمان خود اکادمیک فرسمن گفته بود: اگر منطقه آسیای میانه را در مجموع نگریم، ثروت اساسی بعضی کشورهای آن نه زمین بلکه آب محسوب می‌یابد. سامانی جام درباره دستاوردهای دلشاد همرابایف، یک تن از فارغ التحصیلان دانشگاه آسیای مرکزی، و تلاش‌های او برای کار و زندگی و نقشه‌های آینده‌اش را منتشر کرده است. این جوان موفق گفته است: زمان داوطلب بودنم کسی را پیدا نکردم که راهنماییم کند. بنابراین تصمیم گرفتم که در این مسئله میان هموطنان و دانشگاه‌های بزرگ دنیا نقش پل را اجرا نمایم. خوشبختانه تا امروز در شبکه‌های اجتماعی به پیگیر کنندگانم مصلحت می‌دهم که طریق این شبکه‌ها صحبت‌ها دایر کنیم، و از سال 2021 با یک دوستم درس‌های پولکی را راه‌اندازی نمودیم.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهم‌ترین خبرها جلب می‌کنیم. تبریک سران کشورها به امام علی رحمان در 31مین سالگرد استقلال تاجیکستان. سفر رئیس جمهوری ایران به سمرقند، محور گفتگوی امیر عبداللهیان و همتای ازبکستانی. و مرگ ملکه الیزابت دوم و پادشاهی چارلز سوم در بریتانیا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی بهلول عاقل دیوان نما را دید که بر نی سوار شده و در میان اطفال می دود. مسائلی چند از او پرسید، از روی عقل و معرفت همه را جواب داد. به او گفت تو با این علم و کمال چرا اظهار دیوانگی می کنی؟ بهلول گفت برای آن که قاضی نشوم. شخصی بر مردی خسیس مدعی شد که من 2 تومان از تو می خواهم. او را نزد قاضی به مرافعه برد. مرد خسیس منکر شد. قاضی او را تکلیف به قسم کرد. مرد خسیس گفت ایها القاضی، در این شهر کسی از شما امین تر نیست. شما عوض من قسم بخورید تا این شخص خاطر جمع شود. روزی سگی به نزد شیری آمد و گفت بیا با هم کشتی بگیریم. شیر به او اعتنایی نکرد. سگ گفت من الحال می روم پیش حیوانات صحرا و می گویم که شیر از من ترسید. شیر گفت ملامت کردن وحوش را خوشتر دارم از آن که شیران مرا ملامت کنند که چرا شیری با سگی کشتی گرفت. روزی مرد ساده لوحی گوسفندی خریده به خانه می آورد. اوباش تدبیری کردند که آن گوسفند را بی مرافعه از او بگیرند. یکی پیش آمد و گفت ای فلان، این سگ را از کجا آورده ای؟ گفت برو شوخی مکن، این گوسفند است. و چون قدمی چند رفت یکی دیگر گفت ای فلان، این سگ را برای چه می خواهی؟ مرد ساده لوح گفت این سگ نیست، گوسفند است. و اما در خیالش وهمی پیدا شد که شاید این سگ باشد. و چون قدمی چند رفت دیگری به او گفت متوجه باش که این سگ تو را دندان نگیرد. مرد گفت: سبحان الله، من این را به جای گوسفند خریدم، چون جمعی گفتند که سگ است. آن مرد باور کرد و دست از گوسفند خود برداشت. چون دور شد، اوباش گوسفند را گرفته و کباب کردند. در پناه حضرت حق بدرود. دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد داد راه. جزور آمدان که ایردگار سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم. مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان ارجمند، در این برنامه در رابطه با موضوع ارزش وفاداری در جامعه و خانواده با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. یکی از ویژگی‌های متعالی انسان که عامل اصلی رشد یک جامعه می‌شود، وفاداری است. وفاداری یعنی قول به آن چیزی که می‌گوییم، می‌نویسیم و امضا می‌کنیم است. با عبارت دیگر، یعنی بر عهد خود ماندن و آن را فراموش نکردن و با جان و دل آن را پذیرفتن است. وفاداری کلمه غریب و گمشده در جهانی امروز است. اگر از کسی بپرسیم که وفاداری چیست، میگوید نمیخواهم در مورد چیزهای قدیمی نظر بدهم. مگر میشود از وفاداری که از واژگان دست اول در دنیای ما قبل مدرن است حرف نزد؟ وفاداری را ما با تعهد یکسان دانسته‌ایم، اما این دو واژه با یکدیگر فاصله دارند. تعهد درست است که به معنای بر عهده گرفتن چیزی است، اما این بر عهده گرفتن بر اساس قرارداد است نه بر اساس جان و دل. کسی که وفادار است نه تنها عهد و پیمان را بر عهده می گیرد، بلکه با جان و دل آن را حفظ می کند. ما مرز این دو واژه را فراموش کرده ایم. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وقت جامعه بتواند وفاداری را به عنوان یک اصل اساسی برای یک زیستن سالم نهادی نکند، آن جامعه به سمت تعالی خودش حرکت میکند. اما زمانی که جامعه با وفاداری غریب باشد و نتواند آن را به عنوان یک ویژگی در جامعه جذب کند، آن وقت جامعه دچار رکود اخلاقی و ارزشی میشود و در معرض نابودی و انحطاط قرار می گیرد. وفاداری یک واژه کلی در زندگی انسان است و نباید آن را به چیزهای جزئی محدود کرد. برای آنکه بتوانیم وفاداری را بهتر بشناسیم، در این برنامه وفاداری را در قسمها جدا کرده و توضیح می دهیم. یکم، وفاداری نسبت به خود. کسی که به ارزش‌ها و عقاید خود وفادار بماند می تواند نسبت به چیزهای دیگر هم وفادار باشد. اما کسی که ارزش‌هایش را با چیزهای بیرونی می فروشد، از رشد و تعالی باز می ماند. دویم، وفاداری در کار. وقت شغل را انتخاب می کنیم، یعنی مسئولیت آن را هم قبول کرده ایم و مسئولیت وفاداری را به همراه می آورد. سیم، وفاداری در خانواده. کسی که از خودش فراتر می رود و از تنهایی بیرون می آید، ازدواج می کند و محصول ازدواج فرزندان می باشد. خانواده و رابطه زناشویی بر اساس انتخاب هر کسی شکل می گیرد و انتخاب مسئولیت را به همراه می آورد و مسئولیت وفاداری را. اگر کسی نتواند نسبت به ارزش های خانواده متعهد بماند، وفاداری اش را بشکند، انسان بودنش ناقص است.
کاهش طلاق تو جامعه ما اینه که محبت و اظهار محبت بین زن و شوهرها باید بیشتر بشه. محدودیتی نداره. گفتیم خیلی آثار و برکات داره. نشاط رو بیشتر میکنه. مادرانی که، یعنی زنانی که از جانب شوهر بهشون محبت میشه، باور کنید دستپختشون هم بهتر میشه. انگیزه غذا پختن دارن. پس ابراز محبت باعث تحکیم خانواده میشه. بعضی میگن من محبت کردن رو بلد نیستم. یادم بدید مهارت ها شجوریه. یکی ایمان و عمل صالح هست. روایت هم داریم هرچی انسان ایمانش به خدا بیشتر بشه، محبتش به زنش بیشتر بشه. روایات ما ببینید راجع محبت به همسر، حضرت فرمود اگر کسی به همسرش بگه دوست دارم هیچ وقت فراموش نمیکنه. دوم خوش کلامیه. سعی کنید خوب صحبت کنید. خوش زبانی از قرآن میفرماید خوب صحبت کنید. اگر بد صحبت کردید شیطان بین شما فساد میکنه. مقایسه نکردن، برای چی مقایسه میکنی؟ برای چی زنتو مقایسه میکنی؟ برای چی شوهرتو با کسی دیگه مقایسه میکنی؟ مقایسه های زیادی ناامیدی میاره، مقایسه های زیادی باعث تضعیف خانواده میشه. بخشش لغزش ها تا اونجا که میشه ببخشید هم دیگه.
یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امروزه نیاز به تحکیم خانواده بیشتر احساس می شود تا به ویژه جوانان با قرار گرفتن در فضای پرمهر یک خانواده نسبت به وسوسه ها در امان بمانند. آنچه خانواده را در این زمان محکم می کند حریم امن این خانواده است و فقط لذت وجود یک حریم امن می تواند این بنیان مقدس را تشکیل و پرورش نسل سالم را تضمین کند. هرچند وفاداری و خدشه‌دار نکردن حریم خانواده همیشه و در همه ادیان و آیین‌ها محترم بوده، اما اکنون اهمیت بیشتری یافته است. شاید در گذشته در صورت عدم وفاداری دلخوری، اندوه و حسرت زیاد به بار می آمد، اما بنیان خانواده حفظ می شد. ولی امروز اگر این حریم خدشه‌دار شود، براحتی بنیان خانواده برهم می ریزد. عدم وفاداری باعث می شود که در صورت آشکار شدن اعتماد به طور کامل از بین برود و محبت بین آنها به شدت کم شود. حریم زناشویی شکسته شده و گاه با رفتارهای انتقام جویانه فساد و تباهی توسعه یابد. فرزندان آرامش خود را از دست بدهند و احساس امنیت نکنند. علاوه بر آن، پایبندی آنان به مسائل اخلاقی به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین بهتر است زوجین خود را از همان ابتدا در معرض این شرایط قرار ندهند و همیشه حریم خود را حفظ کنند. در این شرایط نابسامانی اجتماعی و فرهنگی لذت زندگی در حریم با اعتماد و محبت را تجربه کنند. پس وفادار بودن با خانواده و جامعه نشانه یک زندگی خوب در دنیا و آخرت است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
Oh, my God.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر، اینک روزنه را خواهید شنید.